أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، بهم نتقرب ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا هوييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ظهر عاشورا گرد هم آمده ایم تا ابراز ارادتی کنیم و یادی کنیم از سید شهدا و سرور آزادگان و امام احرار ابا عبدالله الحسین علیه السلام. من برای اینکه این سنت رو تا یه حدی معرفی کرده باشم و جایگاه این سنت و عزاداری رو باز کرده باشم، آیه ای رو از سوره مبارکه نساء انتخاب کردم که معناش و تناسبش رو با بحث عرض خواهم کرد خدمتتون. اما قبل از اون ابتدا حدیثی رو از رسول اکرم صلوات الله علیه خدمتتون تقدیم میکنم. در کتاب نفس المحموم عاشق عباس قمی 40 حدیث در فضیلت گریه بر حضرت سید الشهدا جمع‌آوری کرده و حدیث 27 رو چنین از قول امیرالمومنین نقل میکنه که گفت روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دیدن ما آمد. صلی الله علیه و آله. یک روز رسول خدا رفت نزد اونها به خانه اونها. پس تعابی نزد او آوردم و ام ایمن ظرفی خرما و کاسه از شیر و سرشیر به هدیه آورد. آن را نزد آن حضرت گذاشتیم. از آن بخورد و چون فارغ شد من برخواستم بر دستش آب ریختم. آب می ریختن که دستشون رو بشست و چون دست بشست روی و محاسن را به تری دست بمالید. دستشون رو کشیدن به صورتشون و محاسنشون و به مسجدی در کنار خانه به سجده رفت و بگریست. در گوشه خانه یه جای محلی برای نماز گذاشته بودن، رفت اونجا سجده کرد و گریه کرد. آنگاه سر برداشت و هیچ کس از اهل بیت جرأت نکرد چیزی بپرسد. آنقدر گریه می کردن که هیچ کس از اهل بیت روش نشد، جرأت نکرد بره جلو سوال کنه چه اتفاقه، چرا شما رو گریه می کنید. پس حسین برخاست. حسین بچه کوچکی بود. برخاست و آهسته رفت تا بر رانان حضرت برآمد. رفت رو پای حضرت نشست. پس سر او را به سینه چسباند. رسول الله سر امام حسین رو به سینه‌شون چسبانده و زنختان خیش بر سر پیغمبر نه، بلکه برعکس، سر پیغمبر رو بر سینه خودش چسبان حسین و زنختانش خودش رو بر سر پیغمبر نه و گفت ای پدر از چه گریه میکنی؟ گفت برای چی شما گریه میکنی؟ گفت ای فرزند، من به شما نظر کردم، مسرور شدم از دیدن شما، چنان که پیش از این طور شادمان نشده بودم. پس جبرئیل بر من فرود آمد و مرا خبر داد که شما کشته می شوید و محل کشته شدن شما از هم دور است. پس خدا را حمد کردن و خیر شما را از او خواستن. حمد خدا کرد که اینها به شهادت می رسن. اگه حسین گفت ای پدر، پس قبور ما را که زیارت میکند؟ گفت ما که از وطنمون دور میافتیم و غریب هستیم و آواره، چه کسی میاد قبرهای ما رو زیارت میکنه و به دیدن ما چه کسی میآید با این دوری و جدایی؟ گفت طوایفی از امت من به دیدن زیارت، به دیدن زیارت بر و وصلت من خواهد آمد. گفت گروهی از امت من میان به خاطر اینکه به من نیکی کرده باشد، در حق من نیکی کرده باشند و خودشونو به من متصل ساخته باشند، من هم در موقع از آنها دیدن خواهم کرد. موقع مواقف قیامت هست که هر کسی رو وا میسونن ازش سوال جواب میکنن. فرمود اینها که میان دیدن شما به خاطر به حرمت من، من هم به دیدن آنها خواهم رفت در موقع و بازوهای آنها را میگیرم و از ترس و شدائد موقف آنها را میرهانم. امروز شما گمان نکنید در سراسر دنیا مجلس برپاست. در هر گوشه ای که مجلسی برپاست، سید الشهدا خودش نظر داره، رسول الله نظر داره، فاطمه زهرا نظر داره، امام زمان نظر داره. امکان نداره. حالا عرض میکنم چرا امکان نداره نظر نکنه. امکان نداره نظر نکنه. عرض میکنم خدمتتون. این آیه رو معنا میکنم بعد بیشتر توضیح میدم. اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. اگر کسی به شما سلام کرد و تحیتی گفت، بهتر از آن تحیت بگویید به او. او ردوها. یا همون مقدار جوابشو بدید. برای همین در سلام گفتن اگه کسی به شما گفت سلام علیکم، شما بگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه چیز اضافه بگید، حداقل مثل خودش جوابشو بدید. خدای متعال به مسلمین گفت اگر کسی به شما تحییتی گفت، تسلیت هم همینه، فرق نمیکنه چه تحییت چه تسلیت، این در مورد تحییته، چه کسی تسلیت به شما گفت، مثل همون تسلیش بدید، بهتر از اون تسلیش بدید، حداقل در همون میزان تسلیش بدید. ان الله کان علی کل شیء حسیبا. خدا حساب همه چیز را دارد. خدا بر همه چیز حسیب است. یعنی هر کاری بگید، تحییت، بحث تحییت الان، البته دروغ بگید، راست بگید، معامله حلال کنید، حرام کنید، به همه چیز خدا حسیبه. اینجا بحث تحییته. خواست بگه تحییتی کسی گفت، تسلیتی کسی به شما گفت، شما به بهتر از او جوابش رو بدید و خدا حساب همه چیز رو داره. یعنی حساب همه کسانی که تسلیت میگویند رو داره، حساب کسانی که تحییت میگویند، حساب همه اینها رو داره. این حساب بازه. پیامبر خدا، ما برای عرض ادب به او و اهل بیتش اگر مجلس عزای برپا میکنیم، یک نفر خدای نکرده در شما بمیره، فرق نمیکنه سالشه، 10 سالشه، 20 سالشه، 100 سالشه، فرق نمیکنه. وقتی مجلس ختمی یا یاد بودی برای او بگیرن، شما دورم باشید، مطلع که باشید، یه زنگ میزنید تشکر میکنید، یه خبری میدید تشکر میکنید، میگه من از این که برای مثلا فرض کنید پدر من مجلس ختم گرفتید تشکر میکنم از شما. حالا ببینیم آیا اصلا لازم است این کار رو کنم یا نه. ببینیم مثلا لازم است، بعضی فهم میکنن این کار لازم نیست. در اون تقسیم بندی هایی که عرض کردم در صدر اسلام اتفاق افتاد، احزاب مختلف پیش آمدن، یکی از تقسیم بندی ها بین همسران پیامبر افتاد. همسران پیامبر دو دسته شدن. یه دسته به سرپرستی ام المؤمنین ام سلمه رضوان الله تعالی علیها و رضی الله عنها آنها، و یه دستم به سرپرستی عایشه بودن. اونهایی که با ام سلمه بودن از طرفداران اهل بیت و محبان اهل بیت بودن، عایشه هم که خب جنگ جمل را انداخت و میدونید که زنانی که با او بودن مخالف حضرت علی بودن و اهل بیت بودن و حالا به حدی که میتونستن مخالفتشون رو ابراز میکردن. این حدیثی که میخوام عرض کنم خدمتتون، این رو منابع اهل سنت در صحاح اونها آمده، در کتب روایی آنها آمده که ام سلمه را صبحی دیدن گریست، گریه میکرد. پرسیدن ام سلمه، ام المؤمنین، چرا گریه میکنی؟ گفت دیشب رسول خدا را در خواب دیدم که سر و روش گردآلود بود و غبار آلود، لباس خاکی و پریشان، موهای ژولیده بود. گفتم یا رسول الله این چه وضع شما دارید، شما که در اون عالم، حالا این تعابیر منه، اون قسمت تو حدیث نیست، شما که در اون عالم نباید چنین باشید. گفت همین الان از صحنه شهادت حسین و قتل حسین آمده است. بنابراین رسول الله متأثر بوده، ام سلمه گریه میکرد از اون خوابی که دیده بوده. اینطور نیست که اینها یه چیز ساده‌ای بوده باشه و تأثر نداشته باشن. پس اگر اونها متأثرن، ما هم ابراز تأثر و اندوه بکنیم، همدردیمون اعلام کنیم، طبق این آیه کریمه قرآن مجید اونها بهتر از این ما رو جواب میدن. فرمود من میام در مواقف قیامت بازوانشون رو میگیرم، نمیگذارم به ترسم و مواظبت میکنم ازشون. باز برای اینکه این یه مقدار من این بحث رو باز کرده باشم، از خصلت‌های امام حسین علیه السلام بگم، به خاطر همین که به این موضوع نزدیک شده باشه مقداری. نوشتن که در کتب تاریخ آوردن که کنیزی داشت امام حسین، دخترکی کنیز بود، نوجوان بود، جوانی بود، کنیز بود. یه روز برای امام حسین یه دسته گل هدیه آورد، دسته گل داد به امام حسین. امام حسین گفت تو حری برای رضای خدا، آزادی برای رضای خدا. انس ابن مالک که این حدیث رو نقل کرده میگه من نزد حسین بودم، گفتم یه دخترکی برای تو دست گل میاره، تو او رو آزاد میکنی؟ گفت کذا ادبن الله، این چنین خدا ما را ادب کرده است. چجور بعد این آیه رو خوندن؟ اذا حییتم بتحیتن فحیو به احسن منها او ردوها. بعد این آیه رو خوندن، گفتم این ادب خداست، آزادی او احسن بود، بهتر بود، کار نیکتر بود که آزادش کنم. در بعضی از کتب آوردن در ادامه همین حدیث که نه تنها او را آزاد کرد، بلکه به همسری انتخاب کرد، شرافت همسری بهش داد، چون اونجا بی سرپرست بودن، کسی نداشتن، به همسری انتخابش کرد. بعد معاویه مطلع شد، معاویه نامه داد به امام حسین علیه السلام که شنیدن با کنیزکان و بردگان ازدواج میکنی و کجا شرافت تو و اینها، چون اونها ازدواج با کنیزک رو خب لازم نبود ازدواج رسمی به عنوان همسر درش بیارن. امام حسین جواب داد که بهش خدا این چنین با اسلام اینها رو شریف گردانده و شرافت دارن. و این درگیری هایی که بود و سعی می کردم که حالا من این بحث رو برای چیز دیگری آوردم، ولی این بحث تاریخی رو خدمتتون عرض می کنم. معاویه به اشکال مختلف سعی می کرد امام رو، امام حسین رو تحت تاثیر قرار بده و امام حسین دست اینها رو خیلی خوب خونده بود و در هر مقطعی با اینها هوشیارانه مبارزه می کرد. یه داستان دیگر میگم، اینها زمینه چی نیست برای بحثم، برای اینکه امام حسین رو بشناسید یه مقداری. نوشتن که یه موقع امام حسین نیازمند به مالی شد، معاویه 200,000 درهم یا دینار، 200,000 دینار برای او فرستاد. گفت این چاه، یا چاه رو که حضرت علی کنده بود، ابی نیزر، این چاه رو به من بفروش به این قیمت. حضرت علی این چاه رو وقف کرده بود، وقف فقرهای مدینه کرده بود. امام حسین علی‌رغم نیازی که داشت پول رو قبول نکرد و گفت این وقف است و من این کار رو نمی کنم. و حتی بعضی گفتن که معاویه حاضر بود بگیره دوباره وقف کنه، امام حسین قبول نکرد. علی‌رغم نیاز شدیدی که داشت قبول نکرد، چون اولا که حرام نبود این کار، ولی معاویه میخواست این به این شکل فتنگری کنه و امام حسین رو بیازمه. فکر میکرد امام حسین از این کساس که به این تیله های او از پا درآمد. مورد دیگری هم نقل کردم برای اینکه این مسائل هوشیاری امام حسین رو خدمت من عرض کنم نسبت به دسیسه های معاویه. چند مورده، دختر عبدالله ابن جعفر رو خواستگاری کردن برای یزید یا فرزند معاویه یا یکی از اهل معاویه. معاویه گفت که بزرگ، ببخشید، عبدالله ابن جعفر گفت بزرگ ما حسینه، من تا از حسین اجازه نگیرم این کار رو نمی کنم. بعد آمد نزد امام حسین، امام حسین دختر رو خواست، یه پسر از بنی هاشم رو خواست، گفت دوست داری اینو؟ گفت آره. به دخترم گفت دوست داری اینو؟ آره. همونجا صیغه ازدواجشون خوند، گفت برو به معاویه بگو شوهر داره، تمام شد، دیگه نمیتونه بیاد مزاحمت بشه. یا مورد دیگری نقل کردن که زنی رو بخواست برای یزید بگیره. حالا این داستان چقدر صحت داره یا نه مهم نیست، مهم اینه که مردم حتی اگه این داستان ها هم ساخته باشن چه برداشت داشتن از امام حسین و مبارزش با معاویه و یزید. معاویه میخواست زن یکی رو برای یزید بگیره که شهرت داشت به زیبایی. میگن که فرستاد پول زیادی برای شوهرش، گفت اینو طلاق بده، توسط ابو هریره فرستاد. بعد اون شوهر طلاق داد، سه طلاقه کرد و پول رو گرفت زنشو. امام حسین مطلع شد و ابو هریره گفت برو بهش بگو که من خواستگارش هستم، من خواستگارش میکنم. ابو هریره گفت که دوتا گزینه دارید، میخوایی که تو فرزنده، میخوایی زن حسین بشی یا زن یزید بشی. بعد گفت که چه نسبتی است بین فرزند رسول الله و فرزند معاویه، حتما. حالا داستان من نمیدونم، میگم داستان نقل کردم صحت و سقمش حالا چندان مهم نیست، مهم اینه که ببینیم امام حسین چقدر هوشیاری میکرد با اینها. بعد به زن امام حسین در آمد، برد امام حسین در آمد. این فیمابه که طلاق گرفته بود، فرزندان اون زن شماتتش میکردن که تو چرا به خاطر پول فرزندان مرد ببخشید شماتتش میکردن چرا به خاطر پول مادرم رو طلاق دادی و چه اینها، و بعد چاری هم که نداشت. امام حسین میگن که وقتی که با معاویه پیغام فرستاد که تو چنین کردی با ما، گفت که والله قسم، تو داستانه میگم حدیث نیست، من هیچ نظری نداشتم به ازدواج، فقط میخواستم این زن حلال شه به شوهرش دوباره و گیر یزید نیفته، و چون اون تو انتخاب با یزید چیز میشد دیگه، به هر حال یزید بود کسی رسمی بود که بتونه او رو زن رو قانع کنه که و جرأت بکنه در برابر معاویه زن یزید نشه. بعد زن رو طلاق داد دوباره که به همسر خودش داره. حالا به هر حال این داستان ها رو خدمت عرض کردم برای اینکه یک شمایی داشته باشید از اینکه در اون زمان چه میگذشته و ایده‌ای داشته باشید که امام حسین چقدر این خباثت این قوم رو تشخیص داده بود و چقدر از هر زاویه با اینها مبارزه میکرد و اونها چقدر جامعه مسلمی رو آلوده کرده بودن، تا جایی که شعار نوشتن، شعار اصحاب معاویه این بود که ان لله جنودا من العسل، خدا سربازانی از عسل داره. و این برای چی میگفتن؟ مقصودشون این بود که معاویه دشمنان خودشو با زهر آلود کردن عسل، هدیه عسل میفرستاد و سم و زهر تو عسل میفرستاد و اینها رو از بین میبرد، تا اون جایی که اون کسی رو که این کار کرده بود، بعضی از خیشان عبدالرحمن ابن خالد گفتن که از یاران معاویه بود، عبدالرحمن ابن خالد از یاران معاویه بود، منتها متوجه شد که معاویه میخواد یزید رو خلیفه کنه، مخالفت داشت با این امر و معاویه متوجه شد که این مخالف این امره، به طبیبش گفت در قضای او، در عسل او سم بریزه و او رو بکشه، در دوایی که به میده سم بریزه و او رو بکشه. و بعد خیشان عبدالرحمن ابن خالد طبیب معاویه رو کشتن به خاطر اینکه این خبر رو دریافت کرده بودن. در هر صورت مسعود این هست که در زمانی هستیم که در اون زمان معاویه که هیچ چیزی دیگه ارزش نداره، هیچ قانونی محترم نیست و نه جان، نه مال، نه ناموس معلوم، هیچ کسی محترم نیست. و امام حسین علیه السلام همه تلاشش رو کرده تا اینها رو رسوا کنه، که نهایت کارش البته کشیده میشه به کربلا. برگردم باز به همین بحثی که خدمتتون شروع کردم، که شما مطمئن باشید امام حسین اگر یک دسته گل رو به آزادی جواب داد، ابراز محبت های شما و زنده نگه داشتن این سنت رو به بهتر از اینها جواب خواهد داد. حتما نظر دارن و امکان نداره امام زمان نظر به همه مجالس، من نمیخوام بگم مجلس خاصه، همه مجالسی که به یاد پدرشون و جدشون برگزار میشه بهش نظر دارن و این لباس ماتم و این لباس سیاه رو میبینن بر تن شما و این شما هستید که با ابراز ارادتون به خودتون کمک میکنید. این مطلبی است که من میخوام مرحله بعدی رو، این بساط محبت هست که بساط محبت و عشق، کسی اینها رو میفهمه و متوجه میشن و این که ایشون در جواب یک دست گل کنیزی رو آزاد بکنن و از کمتر از اینها ببخشن افراد رو به خاطرش، این به خاطر این است که عواطف رو در قدر عاطفه رو میدونن، قدر عشق رو، قدر محبت رو میدونن. خیلی هستن قدر عشق و قدر محبت رو، قدر هدیه رو نمیدونن، اینها قدر محبت رو میدونن و چون خودشون از این بافت هستن، خودشون از این خمیره هستن و این رو میدونن. حالا کسانی که به خودشون ظلم کردن، آیه دیگری رو خدمتتون تلاوت میکنم توضیح میدم. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این آیه، همه این جلسات آمدیم رفتیم، همه این جلسات آمد رفتیم، یه چیز رو اگر فقط همین یه نکته رو یاد بگیرید، اگر نیکی کردید به خودتان نیکی کردید و اگر بدی کردید علیه خودتان بدی کردید. همین یه جمله رو یاد بگیرید. اگر شما در این مجلس آمده اید به نفع خودتان هست، اگر شما مؤمنید به نفع خودتان هست، اگر خدای نکرده مشرکیم، منافقیم، به ضرر خودمون هست. این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کردید به خودتان کردید. یک روز میفهمید که هیچ کسی از خوبی شما بهره نبرد جز شما و هیچ کسی از بدیهای شما ضرر ندید جز شما. هیچ کسی ضرر نمیبینه از بدیهای شما جز شما، هیچ کسی هم از خوبی شما خوبی نمیبینه جز شما. به هر کس خوبی کنید به خودتان کردید، برای اینکه خدا بر میگردونه به احسن منها، بهتر از اون رو بهتون میده. خدایی که به شما میگه که اگر کسی نیکی کرد در حقتون، کسی سلام نیک کرد، جوابی بهتر از اون بهش بدی، این خدا، اون وقت میشه شما به بنده های او نیکی کنید، او به شما نیکی نکنه، بهتر از اون جواب نده. پس اگر این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، امکان نداره شما کاری بکنید خدا بهتر از اون با شما برخورد نکنه در همون زمینه، امکان نداره. من یه حدیثی باز میگم خدمتتون، ببخشید بعضی‌ها ممکنه این حدیث رو یه خورده براشون سخت باشه، ولی کلام معصوم هست، منسوب حداقل به معصوم هست، باید با دیده باز بهش نگاه کرد و دید ممکنه درست باشه. حدیثی هست که در روز قیامت این مواقفی که گفته شد، انسان‌ها 50 موقف هست که در 50 موقف می ایستن، در 50 ایستگاه استیشن می ایستن و در هر ایستگاهی سوال می کنن، اول از ایمان، نماز و حقوق والده، این چیزهای مختلف سوال می کنن. چی کار کردی؟ در این مورد چی کار کردی؟ با قرآن چی کار کردی؟ هر موقفیش 1000 سال طول می کشه. برای بعضی، برای بعضی یک چشم هم زدن رد میشه میره. اینا که تو موقف ایستادن میبینن که خدای متعال بعضی ها رو همجور میگه برید برو بهشت، حساب کتابی نیست. بعد از یه مدتی صداشون در میاد، میگن خدایا تو ما رو رسوا کردی اینجا، ما ایستادیم هزار سال در اینجا ایستادیم، ما رو داری سوال میکنی، سوال جواب از ما میکشی، ولی اینا بهشون میگه برو همینطوری. بعد چیه جریان؟ خدای متعال میگه که اینها در زمان حیاتشون در دنیا با بندگان من همینطور بودن، از کسی حساب کتاب نمی کشیدن، مو رو از ماس نمی کشیدن نسبت به بندگان من. من هم شرمم شد به اونها کمتر از آنچه که او با بندگانم رفتار کردن رفتار کنم. بعضی ها هستن اگر شما یه حرف بزنید تا قیامت از خاطرشون نمیره، ولتون نمیکنه. شما اون روز اینجوری گفتی، شما اون روز این کارو کردی، شما به من تهمت زدی، شما پشت سر من این گفتی، ول نمیکنه. یا یه چیز به شما بدن ده بار به روتون میارن، یا میگن چیکارش کردی، اون چی که دادیم چیکار شد، چی شد، کجاست. مو رو از ماس میکشن از انسان. خدا همین جور با اونها رفتار خواهد کرد روز قیامت، میگه همین کاری که کردی من با تو میکنم. اما اونهایی که با مردم با سعه سرد برخورد میکنن، خدا روز قیامت با سعه سرد باشون برخورد میکنه. اینو مثال باز برای چی زدم؟ همین جنبه اخلاقی داشت خواستم اشاره کرده باشم، هم این جنبه که خدا همیشه بهتر از آنچه که شما عمل کنید باتون عمل میکنه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کنید به خودتان کردید، اگر بدی کنید به خودتان کردید، به هیچ کس دیگر بدی نکردید. خدا به فریاد مظلوم میرسه، مظلوم رو نجات میده، شما ظالم باقی میمونید اگه ظلم کردید. اگر نیکی هم کنید خیری به کسی برسونید، به شما میرسونه خیر فراوان. حالا برگردیم به قضیه عاشورا. من میخوام این نکته رو اولین، امیدوارم توجه فرموده باشید که اگر ابراز ادبی کردید، محبتی کردید، امام صادق علیه السلام فرمود کسانی که روز قیامت، روز عاشورا برای رفع حوائج خودشون تلاش نکنن، خدا حوائج آنها رو متکفل میشه. روز عاشورا به عذاب پردازن و به حزن پردازن، خدا حوائج اونها رو متکفل میشه و روز قیامت هم حاجتاشون رو برآورده میکنه. اما کسانی که این روز رو مبارک بدونن و دنبال کسب درآمد چیزی باشن، خدا خیر در درآمدشون کارشون قرار نمیده. اصلا من حدیث رو دارم نقل به معنا میکنم، این الفاظش خاطرم نیست ولی معناش اینه، کسی که در این روز، در روز عاشورا عزاداری کنه و به خدا واگذار کنه تأمین حوائجش رو، خدای متعال تکفل میکنه حوائج رو. همین که اذا حییتم بتحییتن فحیوا باحسن منها، خدای متعال همینه، میگه اگر با ولی من، با رسول من ادب ورزیدید، من تکفل میکنم امور شما را. اگر گستاخ و بی ادب بودید، دنبال منافع خودتون بودید، میذارم به حال خودتون، میگم برید دنبال کار خودتون، به حال خودتون. خدا یک ترفت این کسی رو به حال خودش بذاره نابود میشه. خب برگردیم به این موضوعی که انتخاب کردم. این مردم رسول، پسر رسول خدا را، امام حسین را دعوت کردن، دعوت کردن و بیعت شکستن. بیعتی که شکستن، امام حسین بیعت نکرد با یزید و به حرف اونها هم نرد، اونها رو یک کاری باشون کرد که تا ابد سیه روز شدن، تا ابد بدنام شدن، همیشه برای همیشه بدنام باقی ماندن. و من این رو از غیرت امام حسین میدونم، گفت شما من رو خواستی، شما دعوی دروغ کردی، شما بیعت دروغ بستید، حالا ببینید از چه چیزی، از کجا سر در خواهید آورد. دستتون به خون من آلوده خواهد شد، به خون کودکان من آلوده خواهد شد و جنایتی رو مرتکب خواهید شد که در طول تاریخ کسی انجام نداده و هیچ کس به این سیه روزی و شقاوت نیفتاده. این غیرت امام حسین بود که شما ببینید دارید چه کار میکنید. شما حالا فکر نکنید که تمام شد، شما بیعتشون شکستید تمام شد، این خون به گردن شما خواهد بود، این خون مقصر، این خون شمایی. که بیعت کردید و به من گفتید بیا. چه اتفاقی افتاد وقتی که امام حسین رو خواستن بیا و امام حسین رو با دست خودشون کشتن و فکر کردن امام حسین رو کشتن؟ عرض کردم، دیشبم عرض کردم که امام حسین علیه السلام به معراج رفت از گودی قتلگاه. این بچه ها از گودی قتلگاه همه به معراج رفتن. خدا سبحان است از این که عبدش را، دیشبش عرض کردیم که خدا سبحان است از این که عبدش را رها کنه در تاریکی شب. سبحان است از این که یک نفر به خاطر خدا کار کنه تو گودی قتلگاه رهاش کنه. سبحان است از این که کسی برای رضای خدا در گمنامی، بینامی، بینامونشانی کاری کنه، عزشون نده رهاش کنه. خدا اونها رو برد، ولی یک نور رو از میان اینها برد. اینها خودشون رو در تاریکی و ظلمت قرار دادن و مثلشون رو خدای متعال این چنین توضیح داد: مثلا هم که مثل لذستو قدنارا، مثلشون مثل کسیست که آتشی را روشن می کند. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. یه آتشی رو روشن می کند و چون این آتش دوروبرش رو شکوفا میکنه، دوروبرش رو روشن میکنه و نورانی میکنه، خدا نور را میبره و ترک هم فی ظلمات لا یبصر، و اونها را در ظلماتی رها میکنه که چیزی نمیبینن. با بردن اینا دلیلش چی بود؟ آیه قبلش فرمود اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى، اینا کسانی هستن که گمراهی رو خریدن و هدایت رو فروختن. و ما ربحت تجارتهم، و تجارتشان سودی نکرد. و ما کانو مهتدی، و هدایت شونده نبودن. اینها یه معامله کردن، خدای متعال فهمیدن یه معامله ای کردن. معامله شون این بود که هدایت رو فروختن، ضلالت رو خریدن. حسین رو فروختن، یزید رو خریدن. این رو تعمیم بدید به همه صحنه زندگی ما، بیارید تا امروز تعمیمش بدید که ما همین کار رو در روزانه هر روز میکنیم. حسین رو فروختن، یزید رو خریدن، فرمود سودی نکرد تجارتشان. مسئلهشون بگم چه مسئله چیست؟ مسئله یک کسیست که آتش روشن کرد، یعنی یک هدایت داشتید. اون آتششون چی بود؟ آتششون بیعتشون بود، توجهشون به حسین بود، به حسین یه توجهی کردن، یه آتش روشن کردن که این آتش دوره ورشون رو روشنا کرد، یه مقداری جهت داد به زندگیشون و یه مقداری راه رو تشخیص دادن، درستی و حق رو تشخیص دادن. بعد اما چون این کارو کردن، خدا برد نورشون را و رهاشون کرد در ظلماتی که نمیبینن. و اون موقعی که اینها تاریک شد، از شمس و کورد و از نجومون کدرد، وقتی که شمس خورشید گرد بشه، پیچیده شه و ستارگان مکدر شن، در اون روز هیچ چشمی نوری نداره. امروز ما با چه نوری میبینیم؟ امروز با نور خورشید میبینیم دیگه. امروز با نور خورشید میبینیم. وقتی که خورشید بره، ستاره ها هم برن و مکدرشن، با چه نوری خواهید دید؟ با نور ایمان و معرفت، اگر کسی داشته باشه. اون موقع اگر این ایمان و معرفت رو خدا گرفت، از انسان گرفت و برد، دیگه نوری نداره که با اون نور ببینه. یک روز این اتفاق میفته، یه روز این چشما کور میشه، با مرد، حداقل با مرد این چشما کور میشه. اون وقت با چی میبینید؟ دیگه نمیتونی که با نور خورشید، خورشیدی در کار نیست، خورشید در هم پیچیده شده، ستارگان مکدر شدن و از بین رفتن، تاریک و تیره شدن. با چی میبینی؟ نوری نداری که ببینی. خدای متعال گفت مسئله اینها مسئله کسی است که فروختن هدایت را به ضلالت، و خدا هم نور را برد و رهاشون کرد در تاریکی. و این که شنیدید میگوین عذاب قبر، تنگی قبر، اینا همش بیان همین معناست که شرح صدر نداره، قلب منشرحی نداره، چیزی نداره که باهش بتونه ادامه بده زندگیشو بعد از مرگ. هیچی براش باقی نمونده. این که رسول خدا فرمود من در روز قیامت در مواقف میام بازوشو میگیرم، اینو چیزی کمی نگیری. روزی برسه که کافر بگه که من هر چی که دارم، اگه همه این طلا و جواهر بود، همه دنیا و مال من بود، حاضرم بدم و از این جا نجات پیدا کنم. و نمیتونه. اینو چیز دست کمی نگیرید که امام حسین بیاد. این که در زیارت عاشورا میخونید که ولا جعله الله و آخر العهد منی لزیارت کن، این یه معنیش اینه که سال دیگه هم انشاءالله موفق به زیارت شما بشم بیام. یه معنیش این میشینه که انشاءالله در بعد از این دنیا هم من شما رو زیارت کنم، این آخرین باری نباشه که ما رو زیارت میکنم، به ملاقاتم بیایید، چون وعده دادن که پنج تن میان در شب اول قبر. احادیث فراوانی هست که میان در شب اول قبر به فریاد میرسن. و این حدیث که در صدر عرایزم خدمتون تقدیم کردم، حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود من میام، کسی که بیاد به امید برای ابراز ارادت به من بیاد به زیارت شما، من در موقف قیامت میام نزد او. بنابراین این شعله باقی میمانه، این شعله باقیه، ولی اون شعله‌ای که الان در آفیس میسوزه باقی نخواهد. اون کسی که الان در آفیس هست انشاءالله مجبورن، اغلب مجبور بودن برن، برادران دینیمون، ولی خب اونا که مجبور نبودن و مستر نبودن، اضطراری نداشتن، رفتن، در مجلس امام حسین نیستن، شعله بیزینسشون روشن کردن، چراغ بیزینسشون روشن کردن، اون شعله فردا خاموشه. اون روزی که خورشید خاموشه، اون چراغ هم خاموش خواهد بود. این چراغی که روشن خواهد ماند. به احادیث متواتر، اصلا حدیث هم بذارید کنار، حدیث هم بذارید کنار، اصلا انسانیت اقتضا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا میشه شما لطف کرده باشید به یه بشر عادی، به یک نفر عادی که مثلا حتی باشن دشمنی دارید، بدهکار هم هستید، کلا سرش گذاشتید، مثلا از مجلس اعضای پدرش یا مادرشه، شما در مجلس اعضا پدر مادرش حاضر شید، میاد یقه شما رو بگیره که پول منو بده، یا میگه خوش آمدید، منت سر من گذاشتید آمدید به من تسلیت بدید؟ این یه چیز انسانی، حتی به حدیث هم کار نداشته باشید، یه چیز انسانی ساده است، پیش با افتاده است. چه برسه به این که این همه احادیث متواتر، آیه قرآن مجید که کسی تحیت گفت به شما، همچنین اگه تسلیت گفت به شما، شما بهتر از او با او معامله کنید، بهتر از او با او رفتار کنید، جوابشو بدید. الا بعضی از بزرگان گفتن ما سلام نمیدیم در نمازمون مگر اینکه سلام، جواب سلامون رو میشنویم، چون جواب سلام واجبه، سلام مستحب، اما جواب سلام واجبه. شما مستحب کار کردید اومدید، اما جواب شما واجبه، مخصوصا بر اهل کرم واجبه. شما کار واجب شاید نکرده باشید، کار مستحب برای خودتون کردید، اما جواب شما جواب واجبه، اون بایستی جواب بدن به شما. بعد از کردم بعضی از بزرگان گفتن که ما سلام که میدیم در نماز، جواب سلام رو میشنویم، چون با ادب میدن، با حضور میدن، جواب سلام خودشون رو میشنون، ما هم جواب سلام رو سلام علیکی میکنیم، جواب سلام رو در همون حد خودمون انشاءالله باز بهمون بدن. در هر صورت من اگه اجازه بدید من این مقدار گردیم، چون روز عاشوراست و روز مقتل است و روز عزاداری است، من به مقتل بپردازم. قبل از اون خدمتون عرض کنم که باز از رسول خدا خدمتون عرض کنم، یه حدیث گفتم که ام سلمه فرمود که پیامبر خدا گرد آلود دیدن شد. ابن عباس، باز حدیثی اینم در صحاح اهل سنت هست، ابن عباس میگه که من خواب دیدم رسول خدا را در دست شیشه‌ای بود، دیدم، گفتم یا رسول الله این چیه، این شیشه توش چیه؟ گفت این شیشه توش خون حسین و اصحاب حسین است در کربلا شهید شدن. جمع کرده بود، ریخت در شیشه‌ای که تباه نشد. میگه من از اون روز شمارش کردم تا وقتی خبر شهادت حسین بهم رسید، دیدم که همون روزی بود که من خواب رو دیدم. همون لحظه پیغمبر خدا با یک شیشه تمثل پیدا کرد در ابن عباس، خون حسین و اصحابش رو تو شیشه نگه داشت که هدر نره. و این تمثل یک تمثلیست، یه معنای سمبولیکی داره و البته خون در زمین ریخته شده، این مشخص خون در زمین ریخته شده رفته، ولی اون حقیقت خون چیز دیگری بود که خدا نداشت تباه بشه، حقیقت خون رو جمع آوری کرد. اگر این حدیث ام سلمه، حدیث ابن عباس و حدیث دیگری هم هست که روزی رسول خدا از جلوی خانه فاطمه رد می شد، دید که حسین گریه می کنه. حسین کوچک، که بچه ها همه عادت دارن گریه کنن، بچه کوچک گریه می کنه، 4-5 ساله خب گریه می کنه. بعد رسول خدا با صدای بلند گفت فاطمه آیا نمی دانی گریه این مرا آزار می ده، رنج می ده، من اذیت میشم صدای گریه حسین رو میشنوم، میشه آرامش کنی؟ اگر رسول خدا گریه امام حسین او رو آزار میداد، گریه کودکانه امام حسین او رو آزار میداد، گریه های متعددی که در کربلا کرد شما ببینید بر او چه کرده و چه حالی به او دست داده. من عرض کنم خدمت، عرض کردم اجازه بدید مطلب از اینجا به بعد بخونم. قبل از اینکه مطلب رو بخونم، یک از نفس المحموم به عاشق عباس قمی، یک نکته رو از طبری بخونم خدمتون. طبری از راوی خودش نقل میکنه، به خدا هرگز شکسته ای را ندیده بودم که فرزند و کسان و یارانش کشته باشند چون او محکم دل و آرام خاطر باشد و دلیر بر پیش روی. به خدا پیش از او و پس از او کسی را همانندش ندیدم. وقتی حمله می برد پیادگان از راست و چپ او چون بزغالکان از حمله گرگ فراری می شدن. گوید، این نکته رو می خواستم توجه کنی، اینو تو منابع شیعه کمتر ذکر کردن، اصلشو گفتن ولی به این شکلی که طبری نقل کرده نگفتن، که حکایت از پریشانی زینب میده در لحظات آخر شهادت امام حسین. گوید به خدا در این حال بود که زینب دختر فاطمه به طرف وی آمد، گویی گوشوارش را میبینم که بین گوشها و شانش در حرکت میبود، یعنی با سراسیمه میآمد و گوشواره های حضرت زینب را میدیدم که تکان میخوره بین سر و سینهش و میگفت کاش آسمان بر زمین میافتاد. همین حال این وقت بود که عمر بن سعد نزدیک حسین رسید. زینب بدو گفت ای عمر پسر سعد، ابو عبدالله را میکشند و تو نگاه میکنی، گویی اشکهای عمر را میبینم که بر دگونه و ریشش روان بود. گوید روی از زینب بگردان و جواب زینب را نداد. باز در مقتل آورده است، چون 72 تن از خاندان و کسان خیش را کشته دید، رو به جانب خیمه کرد، گفت یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا کلثوم، علیکن من السلام. این سلام خداحافظی، خداحافظ شما، سلام بر شما با من رفتم، این آخرین باریست که میبینید. سکینه فریاد زد آیا تن به مرگ داده ای پدر؟ فرمود چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یار و یاوری ندارد. سکینه گفت ردنا الى حرم جدنا، ما را بازگردان به سوی حرم پروردگار، حرم جد ما، ما را آوردی اینجا مهمانی کوفیان، حالا در این بیابان ما را اسیر کردند و محاصره کردند، ما را برگردان به نزد حرم جد ما. باز آخرین لحظات زندگیشون در دست از دعوت و استغاثه ور نداشتند. چون حسین جوانان دوستان خیش را دید کشته است، کشته شده، آهنگ جنگ کرد به نفس خیش و فریاد زد: هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد یخاف الله فینا؟ هل من مغیث یرجو الله بإغاثتنا؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا؟ فریاد زد: آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ آیا کسی هست که جوانمردی هست که از خدا به خاطر از خدا بترسه و ما را اعانت کنه و ثواب خدا را امید داشته باشه در یاری ما؟ لحظه آخرم مردم رو دعوت میکنه، میگه بیایید دست بردارید، این همه کشتید، این آخر بار این کار تکرار نکنید، این فجایع رو به نهایت نرسونید، برگردید. پس صدای زنان به شیون بلند شد و امام نزدیک خیمه آمد. با زینب گفت: آن فرزند صغیر را به من بده تا با او وداع کنم. که شنیدید که علی از قبر رو گرفت برای آخرین لحظه ببوسه و با او وداع کنه و حرمله با تیر سه‌شعبه گلوی او رو پاره کرد. روایت شده است که آن همه تیر بر پیش تن آن حضرت بود، گویند ایستاد تا ساعتی بیاساید، یه لحظه مکث کرد تا راحت یه استراحتی کرده باشه از خستگی جنگ، و همچنان که ایستاده بود کسی ملعونی سنگی برداشت به پیشانیشون زد. بعد پیراهن را بلند کرد تا خون را از رو صورتشان پاک کند. تیری سه شاخه زهرآلود بیامد و بر سینه آن حضرت نشست و گفت: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. و سر سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو میدانی مردی را میکشند که روی زمین پیغمبری غیر او به سر پیغمبری غیر او نیست. آنگاه آن تیر را بگرفت و از پشت بیرون آمد و خون مانند ناودان برجست. پس دست بر آن زخم گذاشت، چون پر شد سوی آسمان پاشید و یک قطره از آن برنگشت. در عقد الفرید آورده است مردی از اهل شام عبدالله ابن حسن را دید، زیباروترین مردم بود، گفت: این جوان را میکشم مردی با او گفت: تو را با این چه کار است؟ او را واگذار کن. نپذیرفت، بر وی حمله کرد و او را شمشیر بزد و کشت. و چون ضربت به وی رسید فریاد زد: یا عمش. گفت: لبدک. این فریادی است که یاور اندک دارد و اینک خواه و کینه خواه بسیار. و حسین بر کشنده او تاخت و دست او را جدا کرد و ضربت دیگر زد و او را بکشت. چون پس به جنگ پیوست. شیخ مفید گفت: ملعونی شمشیر بر دست چپ آن حضرت زد و ببرید، و دیگری تیغ بر شانه او زد که به روی در افتاد. یه شمشیرم به شانهشون زدن، با صورت زمین خوردن. آنگاه بازگشتن و حسین افتان و خیزان بود، یه بلند می شدن زمین می خوردن، هر بار که می اومدن رو پاشون بلندشن زمین می خوردن. به مشقت بر می خواست باز می افتاد، هر بار که بلند می شد باز زمین می خورد. گفتن: سنان ابن انس نخعی برو حمله کرد و نیزه بران حضرت زد. و خولی ابن یزید به شتاب از اسب ورود آمد و سر مبارک آن حضرت را جدا کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.